برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی رو انتخاب و برای شما روخوانی می‌کنیم که در برنامه امروز آقای ناصر زراعتی به ادامه روخوانی نقدی بر کتاب نگاهی به شاه نوشته آقای آرش اسدی خواهند پرداخت. آقای زراعتی با درود به شما.
صبح شما بخیر آقای رحیمی و سلام به شما و شنوندگان عزیز. ادامه میدیم. بله، مقاله شاه در تاریخخانه ایدئولوژی نوشته آرش اسدی. با اجازتون.
خواهش میکنم.
تدوین موازی و البته حضور رعب‌آور و سنگین تقدیر که همه تلاش‌های انتخابی را یکسره دود می‌کند و به هوا می‌فرستد، حالان که همه چیز از پیش مقدر شده، برای نمونه در صفحه 248. برای شاه و ثریا یکی از مهمترین بخش‌های سفرشان دیدار از بیمارستان نیویورک و مشاوره با متخصصان نازایی آنجا بود. شگفت این که حدود 25 سال بعد شاه، هنگامی که در آستانه مرگ بود، نه تنها به همین بیمارستان بازگشت، بلکه در همان اتاق‌هایی جای داده شد که در سفرش با ثریا در آنها مانده بود. پایان نقل قول. البته در صفحه 528 می‌خوانیم: از قضا شاه در همان اتاق و بیمارستانی بستری شد که سالها پیش به همراهی ثریا در آن اقامت کرده بود. آن بار برای درمان نازایی ثریا به این طبقه فوقانی بیمارستان آمده بودند و این بار برای معالجه بیماری به ظاهر مهلک خود. حدس می‌توان زد که در آن لحظات اول ورودش شاه با حالتی روبرو بود که جیمز جویس در قصه ای از آن به عنوان طوفانی از به عنوان طوفانی از عواطف یاد می‌کند. پایان نقل قول. بر ساختن ماجرایی به راستی استرابزا و البته کمی تعلیق هالیوودی از ماجراهای ساده و روزمره، مثلا صفحه 270، شاه قصد فرود آوردن هواپیما را پیدا کرد. متوجه شد که چرخهای آن باز نمی شوند. نشاندن هواپیما بدون چرخ کاری پر مخاطره بود. مدتی شاه و ملکه آینده در هواپیمای خصوصی به پرواز ادامه دادند تا بنزین هواپیما را به حداقل برسانند. سرانجام هم شاه توانست هواپیما را بدون حادثه به زمین بنشاند. انگار فرجام پرحادثه زندگی مشترکشان در همین پرواز نخستین رقم خورده بود. پایان نقل قول. نمونه جالب از تعلیق هالیوودی و جنبه رازآلود دادن به وقایع بی اهمیت روزمره و به نوعی تلاش برای کشف رازهای زندگی یک سلطان شرقی از نگاه یک آمریکایی در صفحه 520. در دشواری یافتن برخی جزئیات زندگی شاه، همین بس که به رغم اینکه تنها چند نفر در هواپیما بودند و همه غذایی واحد خوردند، دست کم دو روایت مختلف از آنچه کبیری پخته و همراه آورده بود باقی مانده است. برخی میگویند خورشت قیمه آورده بود که از غذاهای محبوب شاه بود و برخی دیگر معتقدند باقالی پلو همراه داشت. پایان نقل قول. مثال‌های بیشمار بعدی را به عهده مخاطبان می‌گذاریم. بی‌طرفی آکادمیک. باید بپرسیم آیا می‌توان بی‌طرفی محض در بررسی یک رویداد را پذیرفت، یا اینکه انتخاب‌ها پیشاپیش صورت گرفتند؟ آیا ادعای متن که یکسر خود را به فراسوی داوری حواله داده معقول و پذیرفتنی است یا نقض پذیر؟ در اینجا روشی آکادمیک استفاده شده است، هرچند که روش به کار گرفته در متن بیش از حد اثبات گرایانه است و گاه خود متن هم از پی گرفتن این شیوه اثباتی به صعوبت گرفتار می‌گردد و از این مشی اتخاذ شده و در آن این دلخوری و رنج را می‌بینیم. تأکید بسیار زیاد متن بر استفاده از ده‌ها و شاید صدها هزار سند از انواع و اقسام گوناگون منابع از آژانس‌های جاسوسی، از احزاب و گاه گروه‌های سیاسی دولتی، از بازیگران اصلی و گاه حاشیه‌ای ماجرا، همه تأیید کننده وابستگی برداشت به اسناد است. این کار دقیقاً کاری آکادمیک و پژوهشی و ارزشمند است، لیکن در باب خود اسناد هم تناقضات چندان پنهان نمی‌ماند. مسئله این است که گاه این اسناد که بخش قابل توجهی از آنها گزارش‌های سفارت‌های دولت‌های خارجی است، یکسره بر پایه برداشت کاملاً شخصی و چه بسا مغرضانه و توأم با گرایش‌های نژادپرستانه و تهوعات استعماری از یک سو، و گاه برداشت‌های مضحک و غیر واقعی و عمیقاً در تضاد با بطن حقیقت در تکوین زندگی مردم ایران و ماجراهای آن از سوی دیگر است. تا جایی که در متن بارها شکایت از ناکامی و بیکفایتی آژانس‌های جاسوسی بریتانیا و آمریکا می‌شود که از پیشبینی رخداد 57 به طرز غم‌انگیزی عاجزند. مثلا در صفحه 102 می‌خوانیم: سفیر انگلیس با لحنی پرتمسخر ادعا کرد که گویا اشرف به فکر حرفه‌ای تازه در هالیوود است. آنگاه اضافه کرد که او برای این حرفه هیچ لیاقت، آمادگی و استعدادی ندارد. بدون شک این اظهار نظر بولارد و زبان پرنیشش ریشه در نفرتی داشت که بولارد نسبت به برخی از اعضای خاندان سلطنتی پیدا کرده بود. پایان نقل قول. در صفحه 130 بولارد بار دیگر کلماتی به کار برد که همه بوی عفن نجات پرستی و تحقیر شخصیت ایرانیان را می داد. بولارد نوشت: در طول این دیدار شاه آشکارا نشان داد که تا چه حد شخصیتش در کنه و اساس ایرانی است و چقدر آنچه در سوئیس فرا گرفته صورتکی بیش نیست. نزد بولارد شخصیت ایرانی مترادف با بزدلی، درویی و دونصفتی بود. پایان نقل قول. در موارد دیگری صرفاً به تحلیل شخصیت از نگاه فردی می پردازد. تناقض این مسئله در برداشت دیگر متن ریشه دارد. از سوی تحلیل‌های سازمان یافته و رسمی را مرجع قرار داده، از سوی دیگر بخشی غیر قابل اجتناب این تحلیل‌های رسمی لاجرم فردی و شخصی است. نکته مهم موضع‌گیری و به قضاوت نشستن و سنجش سره از ناسره است که متن هم خود را در تحلیل نهایی از آن معاف نمی‌داند و به غربال می نشیند. پس ادعای بیطرفی محض صرفاً جستی ستودنی است که متن می گیرد، لیکن واقعیت از لون دیگری است. اینکه اسنادی با اغراض شخصی و برداشت‌های کاملاً فردی یافت می‌شود، به هیچ روی به معنای تعمیم این خصلت به همه اسناد نیست. مراد ما این است که در استفاده از اسناد پیش از آن که بی‌طرفی ارزشی و موضع داور بی‌طرف را اشغال کردن رخ دهد، پیشاپیش داوری انجام شده است. اینکه لحن بولارد را متن لحنی نجات پرستانه می خواند صرفاً بیانگر وجود دستگاه باوری و ارزشی اجتماعی پیش از اشغال موضع رواداری و مصاحبه‌گری نظری است. در برج آج ابجکتیویسم نظری نشستن جست روباوری است، چرا که حریفان را با بانگ رسای علمی بودنش پیش از به میدان آمدن از پای می اندازد. موضع بیطرفی نظری موضعی پدرسالارانه است و با قطعیت به صدور حکم پیرامون ارزش‌های مختلف مشغول است. از این جهت بیطرفی نظری در عمل خصلتی سرکوبگر و پدرسالارانه می‌یابد. چیست که در عصر بیباوری به ایمان و پایان ارزش‌ها و داوری‌ها هنوز جسارت گستاخی به مقام شامخ علم و فضل و ساحت مقدس آکادمی را بیابد و با نعره‌های این مذهب جدید که سست ایمانان به بی‌طرفی نظری را عاقبت با حکم ارتدادی از سلک کلیسای قرون وسطا و ای بسا همشأن کلیسای پرولتاریای استالین منکوب و محکوم می کند، همچنان در خود یارای مقاومت ببیند. از بام تا شام در منقبت ارزش‌های قدسی ایدئولوژی می شنویم، لیکن هنوز شجاعت تردید در پایه‌های قدسی‌گرا و آسمانی وش این منقبت‌ها را نیافته‌ایم. هنوز راه درازی مانده که در نقد علمگرایی به مثابه مذهب جدید در فضای آکادمیک و غیر آکادمیک بحث‌های جدی داشته باشیم. یکی از فصول تراژیک نه تنها متن که تاریخ معاصر ما، وقایع منتهی به کودتای 28 مرداد است. واقعی به شدت آسیبزا و دردناک بر پیکر تاریخ معاصر که هرچه سند هم انتشار یابد، دردی از آن را لااقل تا کنون مداوا نساخته است. چرکاب این زخم گویا به این زودی خشک شدنی نیست، حتی اگر بازیگران نسل دوم آن هم مرده باشند. در متن می‌خوانیم که صفحه 214، برای بحث تازه و جدی در باب 28 مرداد به گمانم دو پیش شرط لازمند. اول اینکه باید این رخداد را تاریخی کرد، به دیگر سخن عواطف گاه برخواسته از تجربیات شخصی را وا باید گذاشت و به چیزی جز داده‌ها عنایت نکرد. به علاوه در تاریخ روایاتی که از هر واقعه مهم صورت بندی می شود در ادوار گوناگون و با در نظر گرفتن اسناد و مدارک تازه‌ای که در دسترس قرار می گیرند و با در نظر گرفتن افق فکری متحول و متفاوت مورخان در ادوار گوناگون شاهد تدقیق، تصحیح و گاه تغییرند. تا زمانی که امکان این تغییر و تحول را نپذیریم، رخدادها را نه تاریخی که عاطفی می‌بینیم و بررسی می‌کنیم. شرط دوم این است که اسناد و مدارک متعددی که تاکنون مخفی مانده‌اند باید در دسترس محققان و علاقمندان قرار گیرد. تا آن زمان و حتی پس از آن باید پذیرفت که قضاوت‌های تاریخی نه قطعی و مسلم بلکه نسبی و متغیرند. ریچارد رورتی متفکر بزرگ آمریکایی پذیرفتن این سرشت نسبی و عارضی متغیر باورها، نظرات و نظریه ها را شرط انصاف و نشان بیبدیل تساهل و تجدد فکری می داند. می گفت تنها با پذیرفتن این سرشت عارضی باورهاست که اهل فکر و اندیشه با شوق و اشتیاقی فزونگیرنده تاریخ را می کاوند و نظریات خود را با محک واپسین یافته ها می سنجند و باز می نویسند. پایان نقل قول. پیداست که متن می کوشد نه تنها 28 مرداد که شاه را نیز تاریخی کند و از عاطفه و داوری ارزشی دور سازد. این تلاش ستودنیست، اما لزوماً نباید مدعای متن را به مثابه قطعیت علمی پذیرفت. از سوی دیگر بی تردید تا کنون جمله تلاش ها جهت تاریخی ساختن موضوعی چون 28 مرداد با شکست و ناکامی روبرو شدند و واجد قسمی از عاطفه گرایی و باورمندی بودند، همانطور که پیرامون شاه هم جهتگیری ها از این موارد تویی نبودند. در حقیقت اصطلاح تاریخی کردن بار معنایی مضاعفی دارد، چرا که در یک معنا قصد بررسی خونسا و غیر عاطفی تاریخ را دارد و از سوی دیگر تاریخی کردن واجد برداشتی ایدئولوژیک از تاریخ است و هر کس که مدعای تاریخی کردن اتفاقی را دارد آن را از منظر ایدئولوژیک خود تاریخی می کند. ادعای تاریخی کردن به وهم آلود کردن تاریخ دامن میزند. در صفحه 213 میخوانیم شاید باید پذیرفت که هر دو قطب این دو روایت مطلق اندیش گره بر باد میزنند. هزار توی تاریخ را به احکامی ساده و گاه حتی ساده انگارانه تقلیل میدهند. شاید سودای این قضاوت های مطلق ریشه در فرهنگ مانوی دارد که جهان را عرصه نبرد نیک و بد، خیر و شر، تاریکی و روشنایی می داند و عرصه خاکستری هستی را بر نمی تابد که در آن نیک و بد مطلقی در کار نیست و لاجرم کار قضاوت دشوار است. تنها با انصاف و انعطاف و آمادگی برای پذیرفتن اسناد و اطلاعات تازه می توان به شناختی مشروط و عارضی از این عرصه خاکستری دست یافت. پایان نقل قول. متن می خواهد ورای داوری بین نیک و بد مطلق بایستد و راه میانه را برگزیند. در این مسیر یکی از ارزش‌های متن شکستن بت‌ها و اسطوره زدائی است. عموماً مصدق را با باوری عاطفی عاری از خطا می‌دانیم، هرچند که متن تلاش می‌کند در تصویری واقعی‌تر و دور از قالب ارزشی رایج به مصدق نزدیک شود، لیکن نوع نزدیک شدن متن در واقع دور شدن از بی‌طرفی دیگری است که با مدعای اساسی آن در تضاد قرار می‌گیرد. مصدق انحلال مجلس را به رفراندوم گذارده و شاه در زمان فترت نخست وزیر را عوض می کند. در متن می خوانیم صفحه 230. وقتی تجربه نشان داد که جرأت این کار یعنی عزل مصدق را پیدا کرد، دکتر مصدق ادعا کرد که شاه اصولاً از چنین حق قانونی برخوردار نیست. بخش دیگر استدلال دکتر مصدق هم پذیرفتنی به نظر نمی آید. می گفت دولت من عملی برخلاف مصالح کشور نکرده و لاجرم حکم عزل دولت غیر قانونی است. ولی با کدام معیار و چه کسی میتواند در مورد اعمال دولت و اینکه آیا خلاف مصالح اند قضاوت کند؟ قطعا رئیس این دولت نمیتواند قاضی پرونده خیش باشد. پایان متن نقل قول. در حقیقت متن به مصدق معترض است، از این جهت که قانون را به دلخواه زیر پا گذاشته و قرائت شخصی از قانون ارائه کرده است. نکته راهگشا همین برداشت قدسی از قانون است که بیشباهت به برداشت ایدئولوژیک متن از اسناد و ابژکتیو بودن آنها نیست. به نظر می رسد که درک متن از سوژه ها به مثابه سازندگان ساختارها و اجتماع منجر به این برداشت شیواره از ماهیت قانون شده است. قانون در هیبت یک ناظر بی‌طرف نیستد که فاقد هر نوعی از ارزش مثبت و منفی است. لذا زیر پا گذاردن یا تعدی به ساحت مقدس قانون کاری نابخشودنی و ضد ارزشی است. مطلبی که اینجا تعمدن فراموش می شود موضع قانون است، پایگاه اصلی قانون است. عملا می توان نتیجه گرفت که عزل دل بخواهی نخست وزیر بر طبق قانون حق طبیعی و خدادادی شاه است، چرا که عملی قانونی است. متاسفانه قانون ها بی طرف نیستند. مثلا در همین حرکتی که مایه رنجش متن شده و مصدق را سرزنش می کند، زیر پا گذاردن قانون شاه عملی نامطلوب محسوب شده است، حالان که وقتی به موضع این قانون و مشروعیت بنیادین قانون رژیم شاه اشاره کنیم، متوجه می شویم که صرفاً حفره‌ای بی در و پیکر نیست، بلکه این موضع پیشاپیش محل اشکال بوده است. مشروعیت قوانین امری قدسی و طبیعی در نظر گرفته می شود. به این ترتیب برهم خوردن غیر طبیعی قوانین عملی ناسواب تلقی می شود. این یکی از موارد گویای جهتگیری ارزشی و عدم بی‌طرفی محض متن است. متن در کشاکش بین قانون شکن و پاسدار قانون ترجیح می‌دهد به عمل غیر قانونی ایراد بگیرد و آن را سرزنش کند، نه ماشین سنگین و پیچیده قانون را. می توان نگاه ناهمدلانه متن با خواستهای برحق و قانونی قوام را نیز متذکر شد. عموماً متن از قوام به عنوان جاه طلب یاد می کند. فارغ از این که بخواهد به بررسی حق قانونی نخست وزیر مبنی بر استقلال از شاه و دربار بپردازد. نگاه به ظاهر آکادمیک و بی‌طرف متن در برخوردها و داوری‌های این چنینی، مثلا به کار بردن بی‌محابای صفاتی چون جاه طلب در مورد کسانی که صرفاً خواهان عمل به اصطلاح قانونی بودند، پوپولیست خواندن ارسنجانی و مصدق که ورای قانون شاه عمل و فراقانونی حرکت می کردند و به کار نبردن این صفات درباره شاه به سرعت دود می شود و به هوا می رود. متن احمد شاه را در صفحه 19 مذبذب و فاسد می خواند بیان که سندی ارائه دهد، لیکن در مورد شاه از این اقدامات غافل می ماند و حس وطن پرستی او را به مدد گزارش ها و اسناد تأیید می کند. متن آنان را که برخلاف میل دربار و شاه برنامه ریزی می کردند بیواهمه دشمن شاه می خواند. از این جهت که کتاب پیرامون شاه است و از نوعی همدلی با شاه برخوردار است و روایت به نقطه دید اون نزدیک شود، کمی منش متن قابل توجیه است، اما راه افراط در این مسیر چنان طی می شود که کار به همزه آتپنداری ژورنالیستی می کشد. این رفتار غیر آکادمیک این زن را تقویت می کند که متن ناآگاهانه مشغول همزادپنداری با شاه و امیالش است، هرچند که آشکارا چون این جستی را به هیچ روی بر نمی تابد. این رفتار حالتی را موجب می شود که گویا بین متنی یکسره آکادمیک و گزارشی ژورنالیستی و عوامگرا از تاریخ در نوسان است. سرآخر این که نه ژورنالیستی بودن و عوامگرایی متن که جست بیطرفی و رورتی منش آن نقطه بحث برانگیز می شود و این وجه از متن از رفتارهای ارزشی وجه دیگر به سختی آسیب می بیند. هرچه که بت‌شکنی متن و زمینی ساختن کسی مثل مصدق در اینجا بسیار ایدئولوژیک است، لیکن پربها دادن به توهم بی‌طرفی ابژکتیو مایه تناقض‌ها و دردسرهایی برای متن شده است و صرفاً بر ابهام موجود افزوده. اما گاهی اوقات با برخوردهای دوگانه متن نسبت به امر زمینی ساختن بت‌ها، تردیدی ریشه‌ای پیرامون نیت بی‌طرفی آکادمیک متن هویدا می‌شود. متن تلاشی معکوس به خرج می‌دهد تا از بت‌های جهنمی هم تصویری زمینی ارائه دهد. نمونه‌اش موضع متن در قبال پرویز ثابتی، آیشمن رژیم شاه است. ثابتی تقریباً همگاه به مثابه یک وطن پرست که مقتضای حرفش مسائلی را ایجاب می کند معرفی می شود. او به کامل ترین وجه ممکن تنها یک کارمند بوروکرات است که مثل هر کس دیگری مشغول خدمت است، مثل پزشک یا خلبان یا معلم یا شاعری است که گوشه ای از نظام را گرفته و در حال انجام وظیفه است. در صفحه 494 می خوانیم: پرویز ثابتی از طریق هویدا گزارشی برای شاه نوشته بود و در آن ادعا کرده بود که هنوز ساواک و رژیم در شرایطی هستند که موج مخالفان را مهار کنند. او فهرستی از 1500 نفر از سران مخالفان تهیه کرده بود و گفته بود با بازداشت این افراد میتوان حرکت مردم را نه تنها ساکت کرد که حتی آن را به عقب نشینی واداشت. به گمان ثابتی لحظه‌ای تردید در این حرکت روا نیست و با هر روز تأخیر کار دشوارتر خواهد شد. شاه فهرست 1500 نفری ثابتی را مطالعه کرد و با گذاشتن علامتی در کنار نام 150 نفر از آنها که از قضا به گمان ثابتی همه شخصیت‌های ناشناخته و ثانوی بودند، صرفاً با بازداشت آنها موافقت کرد. به گمان ثابتی حتی بازداشت این شمار محدود تأثیر خود را کرد و شتاب حرکت مردم رو به کندی گذاشت. بعد از حدود دو هفته به گفته ثابتی حتی این 150 نفر هم به دستور نخست وزیر آزاد شدند. شاه دیگر به توصیه های کسانی چون ثابتی وقعی نمی گذاشت. پایان نقل قول. ثابتی به قدری بدنام بوده است که متن تلاش کرده در جهت روش میانه‌گزینیش، یعنی همان بیطرفی آکادمیک، از او چهره یک بوروکرات را نشان دهد که مشغول نامه نوشتن است. به این ترتیب به عقیده متن برداشت‌های عاطفی در مورد ثابتی از بین می‌رود و علاوه بر اینکه از او چهره‌ای معتدل و زمینی ساخته می‌شود، او نیز چون شاه تاریخی می‌گردد. استراتژی بی‌طرفی آکادمیک به طور خلاصه از این قرار است: زمینی ساختن قدیسان کافورین به کف از یک سو و افریتان آتشین گاف سر به مشت از سوی دیگر. بی تردید ارزش‌گذاری و انتخاب‌های ارزشی برخلاف مدعای متن منجر به نه تنها تاریخی شدن نمی‌شود، که به استفاده سوگیرانه از اسناد نیز می‌انجامد. در هیچ یک از اسناد به کار رفته صدای شکنجه شدگان و کسانی که توسط شخص ثابتی و دستگاه تحت مسئولیتش زیر شکنجه آزار دیدند به گوش نمی رسند. این واقعیت که آنان صدایی ندارند و اگر هم خاطرات خود را بازگو می کنند، از سوی متن متهم به برخورد عاطفی و غیر علمی شده اند، به باور عامیانه‌ای که اینها همش شایعه است پروبال داده و وجه ژورنالیستی عوام‌گرای متن را پررنگ کرده است. سلطان بی‌رغبت. آغاز هر فصل کتاب با بخشی از نمایشنامه ریچارد دوم است، به جز یک فصل. در بخش‌های مختلف متن به قیاس شخصیت شاه با هملت و یا ریچارد دوم پرداخته است. در صفحه 48 مرغ دلی را می توان یکی از خصوصیات شخصیت شاه دانست. اگر در نمایش هملت شکسپیر ادعا می کند که وجدان و دلنگرانی های آن ریشه مرغ دلی انسان است، در شخصیتی چون شاه مرغ دلی به تذبذب و تردیدهای فاجعه آفرین ره می برد. پایان نقل قول. در صفحه 182 شاه از تصمیم گیری قاطع علیه مصدق هم عاجز بود. دائم با تردید و تعلل دست و پنجه نرم می کرد. یکی از دیپلومات ها او را شخصیتی هملتوار خوانده بود. پایان نقل قول. در صفحه 356 یکی از شگفتی های شخصیت شاه و یکی از تضادهای سرنوشت سیاسیش این واقعیت بود که او از طرفی از همان آغاز سلطنت با تمام قوا نه تنها به حفظ تاج و تخت بلکه به گسترش قدرت پادشاه همت کرد و در این راه از هیچ کوششی دریغ نداشت، اما از طرف دیگر از همان روز نخست میل به گریزش از قدرت به ویژه در شرایط بحرانی انکار نکردنی بود. سلطانی بود بی‌رغبت که 37 سال بر اریکه سلطنت نشست. پایان نقل قول. در صفحه 380 هملت در اینجا تنها در یک نکته با ریچارد دومی که بخشای کوتاه مربوط به او آغازگر بیش و کم همه بخشای این کتابند شباهت دارد. هر دو به راحتی تسلیم سرنوشت خود شدند، با این تفاوت که هملت تا واپسین لحظه از مبارزه با بداندیشانی که فکر می کرد بر علیه او هم داستان شده اند می جنگید، اما ریچارد دوم به محض آنکه هوا را پس دید و تقدیر را علیه خود دانست، دو دستی تاج و تخت را تقدیم کسانی کرد که به قصد تاج و تخت نیامده بودند. اموال و القابشان را می خواستند و شاه ریچارد تاج سلطنت را تقدیمشان کرد و همانطور که شکسپیر پیشبینی کرد، سقوط ریچارد دورانی از جنگ و ناکامی را به همراه آورد. در صفحه 504 شاه هم تدارک خروج خود از ایران را فراهم می کرد. حال هوایش یادآور این عبارت تکان دهنده همزاد او ریچارد دوم بر ساخته شکسپیر است که در لحظات تسلیم رزمندگانش به مخالفان گفته بود: کاشکی حداقل شاهی برفی بودم. پایان نقل قول. در واقع می توان تصریح کرد که هملت اوج پرشکوه داستانی پیرامون وسواس است و ریچارد دوم اوج هنرنمایی داستانی درباره هیستری. هیستری عموماً با این سوال مشخص می شود که از من چه می خواهی؟ هرچند این چه می خواهی معطوف به میل دیگری بزرگ است و افره‌ها و خلأهای پرنشده او را برملا می کند. ما در داستان شاه به هیچ وجه من الوجود اثری از دیگری بزرگ یا به عبارت بهتر جامعه نمی بینیم. شاه واکنش هیستریک خود را در صفحه 482 به شیواترین شکل ممکن بروز می دهند. نقل قول: شاه در ماه‌های قبل از انقلاب در این حال بارها بران شد که ببیند آمریکا و انگلیس از او چه می خواهند. شخصیت‌های سرشناسی را که به گمانش با آمریکا یا انگلیس نزدیک بودند به دربار فرا خواند و از آنها خواست که هر کدام از آمریکا یا انگلیس بپرسند که از شاه و ایران چه می خواهند. شاه در فاصله کوتاه با قریشی و صنعتی زاده دیدار کرد و از هر دو پرسشی واحد داشت: این آمریکایی ها از ما چه می خواهند؟ پایان نقل قول. این که به درستی شاه با ریچارد دوم قیاس شده و نه با هاملت گویای تأکید خاصی بر تحلیل روانشناختی اوست. مشکل اینجاست که این پرسش از من چه می خواهی به نوعی بر فقدان میل در سوژه صحه می گذارد و او را صرفاً در پی میل دیگری بزرگ نشان می‌دهد. به یاد داشته باشیم که متن علاقه‌ای به پیوند زدن بین فرد و جامعه ندارد و این سرآغاز جدی‌ترین و اساسی‌ترین مشکل متن است. یعنی اصرار بر تحلیل روانشناختی و اجتناب مصرانه از تحلیل جامعه شناختی و یا در نظر گرفتن حداقلی از رسمیت برای ساختارهایی که در آنها و از طریق آنها سوژه ها برساخته می شوند. خب وقتمون تموم شد آقای رحیمی، ادامه این نقد رو بذاریم برای دیگه دوشنبه و روزهای آینده.
در خدمتتون خواهیم بود. آخر هفته خوبی براتون آرزو می‌کنم.
همچنین تعطیلات خوبی برای شما و دوستان و شنوندگان عزیز آرزو می‌کنیم تا دوشنبه.
خواهش می‌کنم. لطفاً قربان شما.